ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. امروز پنجشنبه پنجم شهریور سال 1399 برابر با 27 اوت سال 2020 میلادی. من نوشین سید حسینی هستم، مجری برنامه. همراه شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین و مهمترین اخبار ایران و جهان. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار رو از کیان معنوی.
روز خوش. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که شورای حکام این نهاد از توافقی که روز چهارشنبه در تهران به دست آمده استقبال کند.
This my sincere hope that this will be of course received well.
شورای حکام آژانس در نشست فصلی پیشین خود با توجه به عدم همکاری ایران با آژانس قطعنامه علیه تهران تصویب کرده بود. مشروح این خبر در دقایق پیش رو به آگاهی میرسد. شامگاه چهارشنبه دست کم 20 معترض در مینسک پایتخت بلاروس بازداشت شدند. شب گذشته حدود 1000 نفر در میدان استقلال در مینسک در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس که بار دیگر الکساندر لوکاشنکو پیروز اعلام شد تجمع کرده بودند. در هفته‌های گذشته ده ها هزار نفر در خواستار کنارگیری آقای لوکاشنکو شده بودند. تجمع شامگاه چهارشنبه در آستانه نشست دو روزه وزرای خارجه اتحادیه اروپا برگزار شد. قرار است در این نشست غیررسمی در برلین درباره افرادی که به فهرست تحریم‌های این اتحادیه افزوده خواهند شد تبادل نظر شود. اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد در واکنش به رخدادهای اخیر در بلاروس بین 15 تا 20 نفر را به اتهام دست داشتن در تقلب انتخاباتی و همچنین سرکوب معترضان به فهرست تحریم‌های خود می‌افزاید. روز پنجشنبه دادگاهی در نیوزیلند اعلام کرد که مهاجم به دو مسجد که 51 مسلمان را به قتل رسانده به حبس ابد بدون امکان عفو محکوم شده است. فرد محکوم برنتون تارانت نام دارد که 29 ساله است و تبعی استرالیا است. قاضی دادگاه در زمان اعلام حکم با نفرت انگیز خواندن جرم مرتکب شده گفت برتون تارانت حتی اکنون هم هیچ احساسی نسبت به قربانیانش ندارد. آقای تارانت در جلسه دادگاه سخن نگفت و وکیلش گفت به این حکم اعتراضی ندارد. این اولین بار است که در نیوزیلند حکم حبس ابد بدون شرط درخواست عفو صادر می شود. در نیوزیلند حکم اعدام وجود ندارد. طوفان دریایی لارا چهارشنبه سواحل جنوبی ایالات متحده را درنوردید و با نزدیک شدن به ایالت‌های لوئیزیانا و تگزاس بسیاری از این مناطق را در موقعیت هشدار بالا قرار داد و دستور تخلیه صدها هزار سکنه این منطقه صادر شد. مرکز ملی طوفان‌یابی آمریکا مستقر در میامی اعلام کرد که طوفان دریایی لارا که با سرعت 240 کیلومتر در ساعت پیش می‌رود تا بامداد پنجشنبه به وقت آمریکا به سواحل جنوبی ایالات متحده می‌رسد و با افزایش سرعت باد تا 250 کیلومتر در ساعت می‌تواند از درجه 4 به درجه 5 تبدیل شود. به گفته مرکز طوفانشناسی آمریکا اگر سرعت باد در مناطق غیر ساحلی نیز ثابت بماند طوفان لارا به عنوان یکی از 13 طوفان کم سابقه در تاریخ طوفانشناسی آمریکا ثبت خواهد شد. بر اساس آخرین آمار انتشار یافته از سوی دانشگاه جان هاپکینز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد پنجشنبه به وقت ایران از 24 میلیون تن فراتر رفت و شمار جانباختگان نیز به بیش از 824 هزار تن رسید. بر اساس این آمار شمار بیماران در ایالات متحده، برزیل و هند بیش از نیمی از تعداد کل بیماران در سطح جهان را تشکیل می‌دهد. و اینکه صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید دست کم یک سوم از کودکان جهان بیش از 460 میلیون کودک در دوران شیوع کرونا به امکانات آموزش از راه دور دسترسی نداشتند. هنری تا فوره مدیر اجرایی یونیسف این تعداد را ناشی از یک وضعیت اضطراری جهانی در حوزه آموزش ارزیابی کرده است. ناشی؟
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمروزی. ایران سرانجام اجازه داد آژانس از دو سایت مورد درخواستش بازدید کند.
فشارها تأثیر گذاشته که تهران رو به این نتیجه برسونه که ما باید با آژانس همکاری بکنیم.
علیرغم افزایش مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران، سفرهای بین شهری در کشور همچنان ادامه دارد. و از آخرین اخبار مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم خواهید شنید. دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به پایان رسید. بر حسب آنچه از توافقنامه دو طرف میتوان نتیجه گیری کرد، آژانس به خواست خود برای دسترسی و بازدید محل‌هایی در نزدیکی شهرضا و تهران دست یافته و ایران هم فعلا در این مقطع از این توافق اظهار رضایت کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
در پایان دیدار رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران، تهران و آژانس در بیانیه مشترکی اعلام کردند که در مورد ادامه همکاری با یکدیگر به توافق رسیدند. از جمله مفاد این توافق دسترسی آژانس انرژی اتمی به دو مکانی است که پیشتر از سوی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد مشخص شده، اما ایران در قبال درخواست بازدید از این مکانها دست رد به سینه آژانس زده بود. کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از قطعنامه شورای حکام آژانس در 3 خرداد ماه سال 98،
قطعنامه‌های شورای حکام از لحاظ حقوق بین‌الملل الزام‌آور نیستند برای کشورها و ما هم رسما اعلام کردیم که در مورد دو درخواست آژانس موضع اصولی داریم و ابهامات و نگرانی‌های جدی داریم و تا این نگرانی‌ها رفع نشود هیچ زمینه‌ای برای همکاری بین ایران و آژانس پیرامون درخواست‌هاش وجود ندارد و اینو به صورت کاملا قطعی بهشون اعلام کردیم. از این رو قطعنامه آژانس هم هیچ الزام حقوقی رو برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کنه.
با این همه، در بیانیه مشترک ایران و آژانس که در پایان ملاقات رافائل گروسی با مقام‌های ایرانی منتشر شد آمده است، ایران به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده و فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد. شاید بتوان در کلیت این توافق را خوشبینانه نگریست و آن را حلال مشکلات و اختلاف نظرهای ایران و آژانس تلقی کرد، اما توجه به جزئیات شاید در آینده خوشبینی ها را کمرنگ تر کند. در یک بند از بیانیه توافق ایران و آژانس آمده است: در چارچوب حاضر بر اساس تحلیل اطلاعات موجود آژانس برای دسترسی به مکانهایی فراتر از آنچه که توسط ایران تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اظهار شده اند، آژانس هیچ سؤال دیگری و هیچ درخواستی از ایران ندارد. دبیر کل آژانس در بازگشت خود از ایران در فرودگاه وین بر این چارچوب حاضر و در شرایط فعلی تاکید کرد. اما برداشت طرف ایرانی شاید قدری متفاوت به نظر برسد. اظهارات علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را می شنویم.
ما توافق کردیم که با توجه به درخواست آژانس برای بازرسی از دو محل دیگه بر اساس اطلاعاتی که موجود هست دیگه درخواست دیگری نباید داشته باشن. این تمامی، این به قول معروف تمام میکنه اون قضیه رو.
دبیر کل آژانس در جریان سفر خود به تهران به فشارهای سیاسی در عرصه بین‌المللی هم اشاره ای داشت.
رابطه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار مهم است. به واقع فشارهای خارجی وجود دارد که بخشی از سیاست بین‌المللی است. اما مطمئنم که آژانس تحت تأثیر این فشارها نبوده است. آژانس تحت تأثیر این فشارها واقع نخواهد شد.
به نظر می رسد تا گشایشی در پهنه سیاست بین‌الملل در روابط با جهان و نقش منطقه‌ای ایران اتفاق نیفتد، این فشارها و اختلاف برداشتها چشم‌انداز نزدیکی برای پایان مناقشه بر سر مسئله هسته‌ای ایران در مقابلمان قرار ندهد.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما پیشتر درباره همین توافق که بین ایران و آژانس اتفاق افتاده گفتگوی داشتم با دامون گلریز، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لاهه هلند، و ابتدا درباره جزئیات این توافق پرسیدم.
این توافق بعد از 2 سال که آژانس دنبال این بود که بشه این سایت هایی رو که ای خاطرتون باشه اسرائیل عملا در ترقوز آباد و سایت های دیگه مطرح کرده بود که در اونجا هنوز برنامه ساخت بمب هسته‌ای و بود نظامی مطرحه، خب این رو اول اگه خاطرتون باشه جمهوری اسلامی خب جدی نگرفت و بعدش هم به جایی رسید که بعد آژانس این رو به عنوان یک درخواست مطرح کرد در چارچوب برجام و 2 سالی سر این موضوع با هم کش و قوس داشتن تا اینکه حتی چند ماه گذشته شورای حکام آژانس سازمان ملل در خصوص برنامه هسته‌ای قطعنامه‌ای رو صادر کرد و خواست مشخصا که جمهوری اسلامی اجازه رو بده برای بازدید سایت های مختلف. و الان به گمان من یک کرنش جدی تهران هست در مقابل درخواست آژانس که الان در حال حاضر سازمان ملل میتونه طبق یافته های اورشلیم و واشنگتن نگاه بکنه که ببینه که آیا واقعا این بعد نظامی برنامه هسته‌ای حقیقت داشته یا نه. میشه بگیم به جکل دیگه‌ای برای کسانی که شاید مطرح میکردن که فشارهای حداکثری آمریکا هیچ کمکی نکرده و هیچ تأثیری نذاشته روی تصمیم گیری در جمهوری اسلامی، یک نمونه خیلی مشخص در مورد برنامه هسته‌ای که نشون میده که این فشارها پاسخ میده و الان تهران و آژانس به یک توافق رسیدن برای بازدید این سایت‌های هسته‌ای که قبلا اصلا جزء توافق برجام نبود.
آقای گلریز، آمریکا همزمان در حال تلاش برای فعال کردن مکانیسم ماشه هست. به نظر شما آیا این توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و آژانس میتونه تلاش‌های آمریکا رو خنثا کنه؟
ببینید، من فکر می‌کنم که این دوتا از هم جدا هستن. موضوع مکانیزم ماشه که داره روند خودش رو طی می‌کنه و ربطی به این موضوع مستقیماً نداره. یعنی من فکر می‌کنم ربط مستقیمی نداره نسبت به موضوع بر ماشه. ولی خب فشارها تأثیر گذاشته که تهران رو به این نتیجه برسونه که ما باید با آژانس همکاری بکنیم، به خاطر اینی که تهران از این میترسه که حالا نه فقط فشارهای امریکا، بلکه اگر گزارش بعدی آژانس بخواد دوباره تأکید بکنه بعد از اون قطعنامه که مشخصا از تهران خواسته که همکاری بکنه با آژانس، گزارش بعدی تأکید بکنه که تهران باز هم با ما همکاری نکرده، خب طبیعتاً جو خیلی بیشتر از گذشته به سمت همراهی با آمریکا خواهد بود. جو منظورم جو بین المللی هست و شورای امنیت که بر مبنای گزارشات آژانس تصمیم سیاسی میگیره. و برای اینکه اینو جلوگیری بکنن سعی کردن که حالا به یک توافق برسن و در گزارش آژانس حداقل بار آینده مطرح بشه که خب ما اجازه بازدید گرفتیم ولی خب طول میکشه تا اینکه بخوایم گزارش بدیم و یه مقدار وقت بخرن. برای خریدن وقت تا انتخابات امریکا من فکر میکنم تهران وارد این توافق با آژانس شده بعد از 2 سال کش و قوس.
وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در حال سفر به کشورهای خاورمیانه است و در سفرش گفته که برای مقابله با ایران الان بیشتر از هر زمانی به اتحاد در خلیج فارس نیاز هست. اما آقای پومپئو علاوه بر کشورهای منطقه، یعنی اسرائیل و بحرین و امارات، به سودان هم سفر کرده. به نظر شما چه ارتباطی سودان به کشورهای منطقه داره؟
خب این اتحاد میشه بگیم که تا حدودی مطرح هست. حتی بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در خصوص تحریم تسلیحاتی ایران قبل از اینکه این قطعنامه امریکا ارائه بشه حتی با کشوری مثل قطر ارائه شد به سازمان ملل، همچنین اسرائیل، یعنی کشورهای عرب خلیج فارس و اسرائیل طبیعتاً هم سو هستند. توافقی هم که بین اسرائیل و امارات ما دیدیم خیلی مهمه. ولی سفری که آقای پومپئو برای نخستین بار از اسرائیل به سودان داشت، اگه خاطرتون باشه، سفر مهمیه. اگه خاطرتون باشه سودان در کنار سوریه و ایران جزو اون 5 کشوری بودن و چند کشور دیگه، ونزوئلا هم جزوش بود، که اینها کشورهایی بودن که جزو حلقه شرارت خوانده می‌شدن توسط آمریکا. و اینی که الان سودان به عنوان کشوری که در میانه خودش با عربستان سعودی دریای سرخ رو داره، یعنی در غرب عربستان، و از اون طرف امارات در شرق عربستان و همچنین بحرین که احتمالاً در آینده همراه خواهد شد، سفر بعدی آقای پومپئو بود، در اصل میشه بگیم کمک میکنه همراهیشون به موقعیت عربستان سعودی و اسرائیل در مقابله با ایران. یعنی تا چند وقت پیش خبر می‌رسید که سودان جایی خواهد بود که ایران بتونه از طریق دریای سرخ موشک سازی و اسلحه سازی اونجا کارخونه‌اش رو راه بندازه. الان خب همراهی سودان و برگشتن به دنیای بین‌الملل و برداشتن تحریم‌ها طبیعتاً یک شکست دیگه هست برای راهبرد جمهوری اسلامی در منطقه.
اظهار نظر دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند رو می‌شنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
به نظر من ایران داره خوش و گول می زنه. تمام کشورهای اسلامی عربی همه با اسرائیل رابطه برقرار می کنن. ایران تنها می مونه، هیچ کس نداره. ای همه 40 سال های مربر آمریکا و مربر اسرائیل و هیچ از این کم نشد، فقط پولا داره به هدر میده. چی داره حزب الله و هرش صحبی اینه به درد ما چی میخورن؟ ای همه پولی که ایران درآمد داشت میده تمام ایران رو آباد کرد، ولی پولا همه به هدر دار. حالا وعده سر خرمن میده، میگه نمیدونم 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه. آخو کود 25 سال دیگه بابا ول بگی دست بردارین دیگه، ای همه مردم فریب ندین. مردم یا مردم فریب خوردن، دوما شما افارن دیگه، بسته دیگه، بسته دیگه، بسته، برید دوما کار خود دیگه.
آقای رئیس جمهور، شما میگید که تصمیم گیری های ما همه درست بوده، ولی چون نتونستیم کنترل بکنیم سوء استفاده کردند از ارز و از چیزهای دیگه. آقا پس شما چی کاره این؟ رهبری کجاست؟ رئیس جمهور کجاست؟ مجلس کجاست؟ تقصیر این آقای نتانیاهو یا تقصیر یکی از وزرای زامبیا است که سوء استفاده میکنند؟ شما چی کاره اید در این مملکت؟
آقای خامنه ای یه چیزی شنیدن که خب برای خروج از رکود نیاز هست به تولید. همزمان دستور میدن که دولت باید جلوی خروج دلار برای خرید آیفون، حالا موبایل آمریکایی و خرید مسکن توسط ایرانی ها در خارج، منظورشون احتمالا ترکیه بوده، گرفته بشه. شما 3 تا قوه رو در اختیار گرفتین: عدلیه، قانونگذاری و اجرایی، و هر 3 فاسدن. پس بنابراین حرف از تولید زدن حرف گزاف هست. ولی خب شما تقصیری ندارید، چون سواد این کار رو ندارید، درکش رو ندارید. شما در تولید خرافه کار کنید، موفق تر هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در شرایطی که آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است، خبرها و تصاویر منتشر شده حاکی از افزایش سفرهای بین شهری و همینطور برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان به صورت دست جمعی و در برخی موارد بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا که خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا رو دنبال کرده، اینجا روی خط تلفن همراه با ماست. مهتاب، از آمارهای جدید در ایران شروع کنیم و ببینیم که آمارهای رسمی مبتلایان و قربانیان تا الان به کجا رسیده.
نوشین، چند هفته ای هست که در ایران روزانه بیش از 2000 بیمار جدید شناسایی میشن و آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا هم سه رقمی هست، آمار روزانه رسمی. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران دقایقی قبل اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 117 تن دیگه جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادن. به این ترتیب شمار قربانیان در ایران تا الان به 37 نفر رسیده. آمار رسمی مبتلایان هم به حدود 368 هزار نفر. اما میدونیم که در مورد صحت آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران تردیدهای جدی وجود داره و کارشناسان آمار واقعی رو بسیار بیشتر میدونن. همچنان 13 استان در وضعیت قرمزن، از جمله استان تهران. 15 استان دیگه هم در وضعیت هشدار ارزیابی شدن. استان مازندران یکی از استانهایی که بدترین وضعیت رو داره. محمد علی محسنی بندپی نماینده نوشهر امروز اعلام کرده 80% شهرهای استان مازندران در وضعیت قرمز یا زرد هستند. استان گیلان هم وضعیت مشابهی داره و معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفته این استان در وضعیت قرمز و به هیچ وجه نباید به اون سفر کنن.
مهتاب، حالا از طرف دیگه یه سری تعطیلی های 3-4 روزه در ایران هستش بابت ماه محرم و عزاداری ها. تعداد سفرهای بین شهری هم در واکنش به این تعطیلی ها هم بالا رفته گویا، درسته؟
بله درسته. در شرایطی که هشدارها ادامه داره و وضعیت استان مازندران همچنان بحرانی ارزیابی میشه، مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا امروز از ترافیک سنگین خبر داده در آزادراه تهران کرج و همینطور در جاده های چالوس و حراز. در شرایطی که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران دیروز گفته بود هر 1/10 سفر افزایش سفر آمار ابتلا به ویروس کرونا رو 1.9% افزایش میده. خبرگزاری صدا و سیما هم امروز نوشته که با سفر به استان مازندران این استان به مرز فاجعه انسانی میرسه. اما با همه اینها تصاویری که در خبرگزاری های ایران منتشر شده نشون دهنده ترافیک هست در جاده های منتهی به استان های شمالی کشور. و این در حالیه که وضعیت شهر رامسر به گفته رئیس شبکه بهداشت این شهر طی 2 روز اخیر حتی از شرایط قرمز هم فراتر رفته. حمیدرضا مبشری گفته استان مازندران 50 روز در وضعیت قرمز و از مردم خواسته به این استان سفر نکنن. اما خب تعدادی از تحلیلگرها معتقدن که دولت باید محدودیت هایی رو در این شرایط اعمال می کرد برای سفر و بسیاری هم میگن برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم تاثیر بیشتری بر شیوع ویروس کرونا داره و دولت بهتر بود برگزاری این مراسم رو ممنوع می کرد.
که سر همین موضوع هم خیلی جنجالی شد و خیلی مقامات و مسئولان مختلف جمهوری اسلامی اظهار نظرهای متفاوت کردن، آخرش هم گفتن که باید برگزار بشه. با توجه به این ادامه مراسم عزاداری، مهتاب، شرایطی که داره برگزار میشه چه شرایطی؟ مردم رعایت میکنن، ماسک میزنن، فاصله ها رعایت میکنن یا نه؟
نوشین، با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله وزارت کشور محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم عزاداری اعلام کردند، از جمله فاصله گذاری اجتماعی، ممنوعیت جابجایی دسته‌های عزاداری و لزوم استفاده از ماسک و چند تا محدودیت دیگه، اما عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده نظارتی بر اجرای این دستورالعمل‌ها وجود نداره، در حدی که حتی در روزهای گذشته چند تا از هیئت‌های عزاداری به دلیل عدم رعایت این دستورالعمل‌ها تعطیل شدند. اما یه موضوعی رو بگم، تصاویری منتشر شده از عزاداری 1 نفره علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که به تنهایی در یک سالن خالی منزلش محل ملاقات‌های عمومیش نشسته، اسمش حسینی امام خمینی اون محل، سالونی که در سالهای گذشته شماری از سران حکومت و دولت برای عزاداری در اون حضور پیدا می‌کردن. انتشار این عکس در شبکه‌های اجتماعی واکنش گسترده کاربران رو داشت و عده اون رو نماد تنهایی آیت الله خامنه‌ای توصیف کردن.
همینطوره. اتفاقا بعد از تو مهتاب یه مروری هم خواهیم داشت بر این کاربران و واکنش‌هاشون به موضوعات داغ و این هم یکی از موضوعات داغه که مورد توجه کاربران قرار گرفته. مهتاب، یه مروری هم اگه ممکنه داشته باش بر آخرین آمارهای جهانی مبتلایان و قربانیان کرونا.
نوشین، آمار مبتلایان به کرونا در جهان از 24 میلیون نفر فراتر رفته. تا الان حدود 830 هزار نفر هم در سراسر جهان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختن. آمریکا با حدود 6 میلیون مورد بیشترین تعداد مبتلاها رو داره، بعد از آمریکا. کشورهای برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی بالاترین آمارها رو دارن. در 24 ساعت گذشته بیشترین تعداد مرگ و میر بر اثر کرونا در مکزیک ثبت شده و امروز در جدول جهانی ایران دیدم 12 کشور با بیشترین تعداد مبتلاها و قربانیان. اما خب میدونیم که در مورد آمارهای دولتی ایران تردید وجود داره و خب باید امیدوار بود که تحقیقات روی ده‌ها واکسنی که در حال انجامه به هر حال به نتیجه برسه.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی‌راد بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صدا زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله، در بخش پایانی مجله نیمروزی سری هم بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و موضوعات داغ و پرواکنش در فضای مجازی. بیتا بختیاری از رادیو فردا که در بخش شبکه‌های مجازی فعال هست، شبکه‌های اجتماعی بخشش فعال هستش، الان روی خط تلفن همراه با ماست. بیتا، چه موضوعی بیش از همه یا چه موضوعاتی بیش از همه در 24 ساعت گذشته توجه کاربران رو جلب کرده؟
نوشین، موضوعی که من انتخاب کردم و یکی از داغ‌ترین موضوعات هست، عکسی هست که وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای منتشر کرده از او که برای اولین بار بدون جمعیت در سالن خالی ملاقات‌های عمومی محل سکونتش در حال عزاداری محرمه. می‌دونیم که در سال‌های قبل مراسم عزاداری بیت آقای خامنه‌ای با جمعیت زیاد و شرکت بسیاری از مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی برگزار می‌شد، اما در مراسم فعلی به جز رهبر جمهوری اسلامی و کارمندان بیت او، دو نفر دیگه دیده فقط دیده میشن: کاظم صدیقی امام جمعه تهران به عنوان سخنران و مرتضی وافی به عنوان مداح. این موضوع واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی برانگیخته، به ویژه اینکه می‌دونیم حسن روحانی و شمار دیگه‌ای از روحانیون در هفته‌هایی که در واقع ما نزدیک می‌شدیم به ماه محرم به طور دائم می‌گفتن که مراسم برگزار میشه و اساساً مراسم و عزاداری‌های محرم تعطیل بردار نیست حتی در شرایط کرونا. به هر حال شماری از هواداران رهبر جمهوری اسلامی از این عکس و برگزاری مراسم محرم حتی به صورت تک نفر دفاع کردن، استقبال کردن، به تعریف و تمجید از علی خامنه‌ای پرداختن، اما انتقادها خیلی بیشتره. کاربری به نام عطیه مروارید نوشته خطاب به هواداران رهبر جمهوری اسلامی: حالا که رهبرتون رو دیدید بس کنید این حجم از بیهودگویی هاتون رو در مورد پروتکل ستاد کرونا برای هیئت‌ها و عزاداری‌ها. حتی خیلی باهاتون راه اومدن و الا همه باید مثل آقای خامنه‌ای تنها در منزلتون عزاداری می‌کردید. رضا نوریانپور هم نوشته: آیا ذوب شدگان در ولایت خامنه‌ای با دیدن این عکس دچار تناقض نمی‌شوند؟ اگر راه و رسم درست عزاداری همین است، اگر برای پیشگیری از کرونا نباید تا فاصله 20 متری هیچ جنبنده اجازه حضور داشته باشد، چرا فقط خامنه‌ای، فقط ارباب است که نباید کرونا بگیرد؟ پس رعایا چه؟ و بعد خودش نتیجه گرفته که رعایا هیچ. علیرضا هم نوشته: عزاداری محرم خامنه‌ای بدون مقامات و ارزشی‌ها برگزار شد و چرا جان مقامات و آخوندهای جمهوری اسلامی اینقدر باید از کرونا محافظت بشه اما کنکور رو برگزار کردن؟ مراسم عزاداری در هیئت‌ها و مساجدی مثل جمکران برگزار شد و خطر ابتلای هزاران نفر به این ویروس کشنده رو نادیده گرفتن. آتنا هم نوشته: وقتی پول و قدرت داشته باشی میتونی برخلاف مردم فقیر ایران یک حسینیه چند هزار متری رو برای عزاداری شخصیت قبضه کنی، در حالی که میلیون ها ایرانی گرسنه و فقیر قدرت تامین و تهیه یک واحد 60 متری رو هم ندارن. سعید آگنجی هم معتقد اقدام رهبر جمهوری اسلامی در برگزاری در واقع مراسم عزاداری تک نفره امر درستیه، اما وقتی این حرکت او معنای مثبت داشت که مستقیما به نهادها، گروه‌ها و جریانات وابسته به خودش دستور می‌داد که مراسم عزاداری محرم رو تعطیل کنن تا سلامت عمومی به خطر نیفته. اما حالا این تصویر به باور آقای آگنجی معنای دیگری داره و این معنا اون هست که سلامت یک فرد بر سلامت جامعه ارجح است.
بیتا بختیاری بود از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، سپاسگزارم. به انتهای این مجله نیمروزی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. اگه که بابا بخواید تماس بگیرید، میتونید از طریق تلگرام با ما تماس بگیرید، مطالب و تصاویرتون رو اونجا بفرستید. آخرین خبرها هم که مثل همیشه هم از وبسایت ما میتونید دنبال کنید، هم از تلگرام رادیو فردا. همچنان با ما همراه باشید.